آینه است از طریق انعکاس مقاله 7 درباره شکست. من میخوام سراغ یه تفاوتی بین کمال الدین فارسی و ابن هیثم برم. ابن هیثم وقتی میرسه به اینجا که میخواد توجیه بکنه که دلیل این که وقتی نور به یک سطح صیقلی میخوره بازتاب پیدا میکنه، بازتابیده میشود، دلیلش رو میخواد بگه چیه. ابن هیثم به قول امروزی هم یه توجیه فیزیکی میکنه، یعنی حرف از این میزنه که بعضا این موجب شده امروز حرف از این بزنن که ابن هیثم طرفدار نظریه ذره نور، مثلا کمال الدین نظریه موجی نوره. نظریه ذره یا نظریه موجی اطلاقای خیلی جدیدتری هستند و نمیشه اینجوری در باش حرف زد، ولی به هر حال برای تقریب به ذهن شاید بشه اینجوری گفت. ابن هیثم به هر حال معتقده که، چون نمیگه نور چیه، ولی میگه نور با جسم، وقتی به جسم صیقلی برخورد میکنه مثل این میمونه که یه گوی فلزی رو به دیوار بزنید. ابن هیثم رو این حساب که معتقد است که اجسام با بر اثر تابش نور خودشون تبدیل به منبع نور میشن، منبع نور ثانوی میشن، قائل به این که باید بین اجزاء جسم، حالا چه ارسطویی باشه قائل به تقسیم بی‌نهایت جزء باشه، این جزء لایت این اتم قبول نشه، چه اتمیست باشه بگه اتم دارن، بین اینها فواصلی خلال و فرج هست و نور در اینها داخل میشه و دیگه حالا اون جسم خودش میشه منبع نور. اما اجسام صیقلی اینجوری نیستن، خیلی به هم چسبیده است اجزاشون، بنابراین نور نمیتونه داخل بشه برمیگرده. اون وقت همه این چیزا از چی تبعیت میکنه؟ مثل اینمونه شما یه گوی فلزی رو بزنید به دیوار، بعد آزمایشی که طراحی میکنه این شکلیه. اما کمال الدین میگه نه، کمال الدین میگه نور اینجوری نیست. کمال الدین میگه نور مثل اون لحظه مونه که شما سنگو میندازید تو آب، یعنی انتشار نور به انتشار نور به انتشار صدا تشبیه میکنه. این
یعنی که وقتی نور به یک سطحی میتابه،
نور مثل موج پخش میشه، یعنی مثل موجی که شما وقتی سنگی رو میندازید توی آب، آب موج میگیره، میگه نورم اینجوری پخش میشه از چشمه اصلی،
از چشمه اصلی.
نور در همه جهات یکسان پخش میشه و این برای اینکه در همه جهات یکسان پخش بشه با اون ذره میگه نمیخونه، اون شکلی نمیشه توجهش کرد. بعد مثلا بگیم مثل این، چون صدا رو قائلا اینجوری میگیم، مثل صوت میمونه اینجوری. و وقتی این صوت شما وقتی میبینید، حالا مثالهاش میشه همون موج آبه، میگه شما اگه توی یک برکه آبی مثلا یک سنگ بندازید، این موجی که درست میشه اگه بخوره به یک سنگی در از هم شکافته میشه، باز میشه به یه سمت دیگری، در واقع امتداد پیدا
نور هم
میگه
نور
هم این شکلیه، یعنی اینجوری بازتابیده میشه. یا درباره شکست، این حرفای کمال الدین و یعنی تقابلی که در اینجا با چیز داره، حرفای کمال الدین تو اروپا نخوندن، ولی یه چیزی شبیه حرفا رو بعدن تو اروپا هم گفتن بر اساس کتاب ابن هیثم.
مثلا همون داستان میگه که نور از جنس گرماست، به این دلیل که وقتی که در مقابل یک آینه مثلا مقعر قرارش میدیم و یک جسم
میسوزونه
توی کانونش قرار بگیره میسوزونه.
بله. یا مثلا فرض بکنید یه تعبیر دیگه چیز هست، اختلاف نظری است که کمال الدین با چه با ابن هیثم چه با دیگران در چیز با در داستان رنگین کمان داره. موضوع برای رنگین کمان اینه که بیشتر کسانی که در گذشته رنگین کمان ارسطو خواستن توجیه بکنن، تا حتی ابن هیثم که یک کم توجیه دیگه چیز داره، اپتیکی داره، با بازتاب توضیح میدن. کمال الدین اولین کسی است که ترکیبی بین شکست و بازتاب توضیح میده. و اون شکسته اگر مثلا بخوایم یک کمی باز بگیریم، یک کمی تساهل به خرج بدیم، شکسته اون اتفاقی است که مثلا میشه گفت بعدن داستان منشور رو در توی سنت اپتیک وجود، اگرچه ابن کمال الدین هم چه حرفی نمیزنه،
اشاره‌ای به منشور نکرده، ولی بر اساس
نه. یعنی ببینید اصلا ظهور نورها، ظهور رنگهای مختلف، اینکه رنگها چیزی از جنس خود نورن، مثل اون اظهار نظری که نیوتن داره، حتی قبل نیوتن در اروپا کسی این شکلی اظهار نظر نکرده، مثل اظهار نظری که نیوتن داره توی کار کمال الدین، یا یه اتفاق درباره رنگ کمان جالب افتاده اینه که همزمان با کمال الدین، یعنی کمال الدین میشه قرن 14، با یک چند سالی این ور اون ور، چون شاید من دقیق تاریخ الان خاطرم نباشه، یک کسی در آلمان امروز، در امپراتوری روم مقدس اون زمان، که دیکتریش فرایبورگی اومده همچی تعبیری کرده. ما تقریبا هیچ اشاره نداریم که آثار کمال الدین ترجمه شده باشه، ولی این یک اتفاق همزمان در علمه. اگه بخوام برگردم سراغ کمال الدین، اینو میخوام بگم، کمال الدین از این نظر نوآوره که بعضن سعی کرده حرفهای واقعا تنقیح کتابش، یعنی بعضی جا رو حرفای ابن عیسی حرف آورده، با اینکه نمیتونیم بگیم واقعا کمالالدین استادی داره، استاد کمالالدین خود ابن عیسیه، یعنی اون رساله مناظر خونده و بعد این حرفا رو زده، چیزهای اضافه کرده یا کم کرده. من باز باید در اینجا توضیح بدم که هرچند رساله تنقیح المناظر تا حالا به طور کامل منتشر نشده، منهای که حالا یا چاپ در حیدرآباد دکن در هند داره که بر اساس یکی دو نسخه فقط هست، این هم یکی از هم دوره های ما در دوره دکتری که تحصیل میکردیم خانم پازری مقاله 4 و 5 رو از کتاب تنقیح المناظر به عنوان تز دکتری تحصیل کرده بودن و منتشر کردن و بخش زیادی از این حرفایی که من میزنم مال هم مقاله 4 و 5. ولی بله. با این حال اصل کتاب با کتاب مناظر ابن عیسی تفاوت اساسی نداره، منها اینکه کمال الدین حرفهای خودش رو در کتاب زده.
مثل جاهایی که مثلا در رابطه با شکست نور مثلا توی آب اگه کمال الدین فارسی اومده صحبت کنه بر اساس مبانی نظری که مثلا ابن عیسی در رابطه با شکست نور در شیشه
بله
مثلا اومده مطرح کرده،
محیط ها رو اضافه کرده، مثلا ابن عیسی یکی دو دکتر اومده محیط شکست رو کنه یا همین تعبیرش شده یه نظریه پرداز توی
در حقیقت اومده. آره ابن هیثم رو خونده، اصلاحاتی رو انجام داده، یک سری نظریات جدید هم اضافه کرده بهش. بسیار خب، خیلی ممنونم، یک فاصله کوتاه بگیریم برگردیم با ادامه صحبت با شما.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
باعث افتخاری که ما رو میشنوید، از اندلس تا تهران رو تقدیم شما میکنیم و در خدمت جناب دکتر قلندری هستیم در مورد کمال دین فارسی و آثارش صحبت میکنیم. جناب دکتر قلندری، شما فرمودین که بحث حالا فیزیک نور رو کمال دین فارسی به چه نحو حالا از منبع ابن هیثم، المناظر ابن هیثم روش کار کرد، در حقیقت روش تحقیق کرد و اصلاحاتی رو روی اون انجام داد. اما نکته‌ای که هست اینه که چه اثری داشته روی علم نور در غرب این کتاب تنقیح المناظر؟
اون چیزی که تا الان میدونیم اینه که تنقیح المناظر رو نمیشناختن، تنقیح رو نمیشناختن.
منظورتون غرب در حقیقت؟
بله، در اروپا، در اروپا نمیشناختن. ببینید، ما اینجا باید یه موضوعی رو شروع بکنیم، اینکه چقدر از کتاب‌های قرن 7 و 8 هفت برای این اضافه می‌کنم که اون اتفاقات مهم سنت مراقب و اینها افتاد، یعنی نظریه پردازی‌های جدید مسلمان‌ها در علم نجوم، چقدر از اینها به دست اروپایی‌ها رسیده. ما هنوز هم نمیتونیم خیلی روشن اظهار نظر بکنیم که چه مقدار از این اطلاعات دست اروپایی‌ها رسیده. در یه زمانی در دهه 70 میلادی و دهه 80 میلادی وقتی برای اولین بار این کارهای مسلمان‌ها در حوزه نجوم به ویژه خونده شد و مشابهت‌های بین اینها و کارهای اروپایی‌ها دیدن، بسیار از محققان تاریخ علوم دوره اسلامی خیلی سریع رفتن سراغ این که حتماً تأثیر اتفاق افتاده، هر از این آثار اطلاع داشتن. بعدها کسانی بودن که نه، اطلاع نداشتن، نشانه ترجمه نیست. الان یک نشانه های دیگری پیدا شده، استادان یا محققان دیگری حرف از این زدن که مسیر انتقال فرق میکنه. مثلا تو از قرن هفت از رساله های نجومی مثلا داریم که به بیزانسی ترجمه شدن، یعنی به یونانی بیزانس ترجمه شدن و ممکنه از اون طریق رفته باشن به اروپا. به هر حال تنقیح المناظر فعلا شاهدی از این دست براش نداریم که چه اتفاق براش افتاده،
یعنی وارد غرب شده باشه.
بله، ولی ما میتونیم اگه تنقیح المناظر رو در اصول کلیش شبیه المناظر بدونیم که هست کمالالدین، میتونیم بگیم که المناظر و این سنتی که این دوتا نماینده رو در دنیای اسلام نمایندگان سنت اپتیک غرب، سنت اپتیکی در واقع اروپا، یه جای دنبال روی اینها هستن. نیسم چه فارسی، البته فارسی هم عصر بعضی از اینها میشه، یعنی فارسی زمان زندگی میکنه که یک شهرنویس خیلی مهم اپتیک در اروپا هم زندگی میکنه، ویتلو که اصالتا لهستانی است، تقریبا هم عصر کمالدین فارسی است. یعنی ما میتونیم بگیم که در همزمان در شرق، در سرزمین های اسلامی و در اروپا، دو تا کار روی مناظر ابن عیسم شده و کار کمالدین بدیع تره. یعنی به کمالدین یه جاهای بعضی اظهار نظرها رو عوض کرده، یه نظرات بالا نمیگم جدید، نمیگم تازه، ولی به هر حال یه اظهار نظری از خودش ارائه کرده برای اینکه بتونه یه مشکلاتی رو رفع کنه. در که تو کار ویتلو این شکلی نیست دقیقاً. یا اینجوری میتونیم بگیم که در سنت اروپایی خیلی کارها به سمت تصحیح مبانی ریاضی کار ابن عیسم پیش رفت، در حالی که کار کمالالدین از جنس کار تصحیح روش توجیه پدیده هاست. ولی به هر حال اگه بخوام جواب سوال شما بدم، فعلا نمیتونیم اطلاعی به دست بدیم که تنگار فعلا میتونیم بگیم نمیشناختن.
البته اگر هم موردی بوده، متاسفانه ما مورد مشابهش رو داشتیم که علمی به سمت غرب رفته و کلا به نام دانشمندان غربی نوشته شده. ما مثلا ابوالفتح خازنی اولین نفری هست که فکر میکنم 400-500 سال قبل از نیوتن، اگه اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، در مورد گرانش زمین صحبت میکنه. نه به معنای گرانشی که شاید حالا نیوتن صحبت کرده، ولی به معنای نیرویی که به سمت مرکز هستی و مرکز زمینه در حقیقت میکشه. خب ما اینو 500 سال بعد میبینیم، 400 سال بعدش مثلا نیوتن مطرح میکنه. حالا حتی اگر هم چیزی هم دست ما باشه که از کمالالدین فارسی در زمینه فیزیک نور به غرب رسیده باشه و اونها هم استفاده کرده باشن، قطع به یقین به نام دانشمندان خودشون تموم
نه به اگه بخوایم دو تیکت، یعنی دو جور درباره حرف بزنیم، بعد بگیم که یه قسمت اگه مسئله چه میدونم حالا عنوانی که بهش میدم بود رسانه‌ایش باشه، آره شاید مثلا این کار رو بکنم، ولی خب تو بحث تحقیقات نه، بعضا سعی میکنن مثلا ببینید اتفاقی که برای دو جمله مثلا نیوتن، حالا ما دو جمله نیوتن دیگه همه دو جمله نیوتن میشناسن، ولی خب در مطالعات تاریخ علمی دیگه میدونن که پیشتر مثلا کرجی هم اینو داره، مثلا ریاضدان‌های دیگر این رو در کارهای خودشون آوردن. آره و حال این اتفاق ممکنه بیفته، ولی با یه چیز دیگه ای که باید در نظر گرفت اینه که بعض قرابت‌های بین این مدل‌ها یا این حرف‌ها یا این الگوها به محیطی که اون دانشمند داره توش کار می‌کنه خیلی بستگی داره که اون قرابت رو میشه توجیه کرد یا نمیشه توجیه کرد. حالا مسئله گرانش شد موضوع این برنامه باشه، مثلا مسئله گرانش که شما حرفشو می‌زنید، ما می‌توانیم از برخی اظهار نظرها توی حرف‌های علمای قرون وسطا، نه فقط مسلمان ها، حتی مسیحی ها، حرف از این بزنیم که مفهومی به گرانش داره شکل میگیره. اما یه اتفاق نمیافته، اونم اینه که توی محیط اون زمان این توجیه این که کنش میتواند، یعنی کنش و واکنش بین دوتا چیز میتونه بدون واسطه باشه، جا نمیافته. خیلی حرفو دارم کلی میزنم، اینو باید ببینیم که چه مسیری تو
به خاطر فلسفه.
بله، یعنی یه چیزی بوده. که اونی که حالا من از این اصطلاح رایجم استفاده کنم که اون پارادایم حاکمی که بر محیط هست، اصطلاح رایج بین مورخان علم یا فلاسفه علم هست، اینی که اون فکر یا اون جهان بینی که دانشمند داره، اون چطور میتونه روی نظریه‌ای که داره میده تأثیر بذاره. شاید این خیلی حرف، یعنی ما تو ذهن دانشمند نیستیم، بله ممکنه اون دانشمندی که ما میگیم این حرفو داره تو اون محیط میزنه، چه بسا به یه حالت پیشرفته‌اش هم فکر کرده باشه. خیلی از حاشیه نرم، یه بحث اینجا اضافه میکنم. ببین مثلا فرض کنید ما در رساله‌های ریاضی بعضن یه سری محاسبه داریم، محاسباتی که امروزه تو کلام ما اینا رو تا بی‌نهایت ادامه میدیم. ریاضیدان اون موقع برای اینکه این مفهوم بی‌نهایت رو نداشته، بعضی وقتا میگه چی؟ میگه وقتی میخواد حل کنه میگه 4 تا 5 تا، بعد اینجوری میکنه میگه تا هر جا هم که ادامه بدی این هست، ولی تا هر جا که ادامه بدی هست تو ریاضیات، تو خارج از دنیای ریاضی نمیتونین حرفای شکلی بزن. خاطرم اینو باید کم در نظر بگیریم، ولی خب بعیدم نیست حالا میشه گفت. حالا چه بسا شواهدی هم پیدا بشه، نمیدونیم واقعا آیا کتاب تنقیح چیزیش بخشیش به دست اروپایی رسیده باشه، نه نمیتونیم اطلاع بدیم.
بسیار عالی. حالا در مورد ریاضیات هم صحبت کردیم، در رابطه با آثار مربوط به علم ریاضی کمال الدین فارسی هم یک موری خواهیم داشت. حالا یک برنامه رو بشنیم و برگردیم، چون که فکر میکنم اولین نفری که از هندسه در فیزیک نور استفاده کرده همین کمال الدین فارسی باید باشه اگه شما نکنم. برنامه رو بریم بشنویم، بیایم تا ادامه صحبت رو داشته باشیم.
که از ماده درخشان ساطع می شود حقیقتاً از جنس گرما و آتش می باشد، چون اگر نور خورشید را به آینه کاف بتابانیم در یک نقطه متمرکز شده و اگر در آن موضع جسم اشتعالزا باشد شروع به سوختن می کند. دوران تحصیل فیزیک نور از کاربردی ترین و مهمترین تمرینات درس فیزیک بود. شاخه ای از فیزیک که کمال الدین فارسی در شرح و گسترش آن نقش زیادی داشت. اولین و شاید مهمترین کاربرد نور مشاهده جهان هستی توسط جاندارانه. این مشاهده هم به ادامه زندگی بشر کمک میکنه و هم موجب پیشرفت همه ی علوم میشه. اگر بخوام از اهمیت تحقیقات کمال الدین فارسی در این شاخه از فیزیک بگم، میتونم یک مثال ساده بزنم. تصور کنید پزشکی و علوم آزمایشگاهی بدون میکروسکوپ چقدر میتونست پیشرفت کنه؟ آیا ساخت داروها و واکسن‌ها یا شناخت انواع ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ‌ها بدون این ابزار امکان پذیر بود؟ پیشرفت علم پزشکی شاید بدون میکروسکوپ غیر قابل تصور باشه و وجود میکروسکوپ شاید بدون نور غیر ممکن باشه. البته سایر ابزار مثل پریسکوپ و تلسکوپ هم وجودشون به نوری وابسته است که جز استفاده از قوانین فیزیک نمیتونست در خدمت بشر قرار بگیره. یک نگاه علت و معلولی خیلی ساده میشه به اهمیت تحقیقات و فعالیت‌های علمی کمال الدین فارسی دانشمند بزرگ مسلمان پی برد که فیزیک نور، نورشناسی هندی، نورشناسی موجی و نورشناسی کوانتومی تنها بخش کوچکی از اونه.
ممنونم از اینکه تا این لحظه ما رو دنبال کردی. در برنامه از آندلس تا تهران در رابطه با کمال الدین فارسی امروز صحبت کردیم و الان می‌خوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم. البته قبلش قرار شد که راجع به آثار مربوط به ریاضیش هم صحبت کنیم. در خدمت جناب آقای دکتر قلندری هستیم.
ما یک اثر ریاضی از کمال الدین میشناسیم که این میتونه بیشتر به ما نشون بده که اگر کمال الدین تحصیلاتی داشته است که ما نمیدونیم، ریاضیات خوبی خونده که مثلا درباره همچین مسئله جزئی اومده رساله نوشته. یه بخش از رساله ها یا یه بخش از کتاب های حساب در دوره اسلامی یا کتاب هایی که به طور عمومی دایره المعارف های حسابی که نوشته میشدن درباره مسئله های مشهور نظریه اعدادن. یکی از اون مسئله های نظریه اعداد که ما امروز هم دربارش بعضا توی رشته ریاضی خونده میشه کار میشه اینه که شما جفت عددهایی رو پیدا کنید که یه ویژگی هایی دارن، یا اعدادی رو پیدا کنید یا نسبت به هم، یا اعداد مثلا فرض کنید میگیم عدد چه اعدادی تام، من عدد تام یعنی عددی که مجموع مقسومنه های سرش مساوی با خودش بود، مثلا 6، شما میگید مقسومنه هاش 1 2 3 و جمع 1 2 3 میشه 6، یعنی چه اعدادی تام من. این یک مسئله. آیا یک در واقع سوال مسئله اینه، آیا ضابطه کلی برای پیدا کردن عدد تام میتوان عرضه کرد یا نه؟ یکی از این مسائل که کنار میشه یه تعریفی از اعدادی که بهشون میگن اعداد متحاب، یعنی اعدادی که همدیگر دوست دارن، و منظور از این اعدادی که همدیگر دوست دارن نیست که مجموع مقسوم علیه های یکی با دیگری برابره. مثلا که مشهورترینشون امیدوارم حافظم خوب یاد کنه 224 و 248 اولینشونن، بله. که مجموع مقسوم علیه های یکی، مثلا مجموع مقسوم علیه 224 میشه 248 و 248 میشه 224. حالا این شده مسئله که آیا میشه یک ضابطه کلی ارائه کرد که بر اساس اون بتونیم اعداد متعابد در دنیای اسلام؟ شده یه مسئله که بعضی ها سعی کردن حل کنن. تو قرن سوم ثابت ابن قره سعی کرده حل کنه. یه آدمی رو از قرن پنجم ششم به اسم محمد ابن عبدون میشناسیم، یه کتابی در این باره نوشته، رساله نوشته، و یه رساله مثلا در دوره صفوی چند وقت پیش که دوستان اونو منتشر کرد. این وسط کمال الدین فارسی یه نقش مهم داره، اونم اینه که کمال الدین فارسی تقریبا اون روش ثابت رو خونده و یه رساله نوشته، و باز همه اینها البته ذهنشون اینه که تونستن یک روش کلی ارائه کنن، اگرچه عملا یه روش کلی ارائه نکردن، چون این روش تا یه جواب میده و بعد دیگه جواب نمیده. اون وقت این وسط مهمتر برای ما این میشه که اینها تونستن جفت اعداد متحاب به دیگری رو اضافه بکنن، یعنی یک دقت در محاسبات اضافه شده که برای مورد خاص کمال الدین اینه که یه جفت متحاب اضافه کرده بر اساس اون روشی که به زعم او روش کلی است، برای اینکه تونسته یه عدد متحاب دیگه رو تعداد متحاب دیگه بگه، ولی خب روش کلی و ضابطه کلی است. به هر حال تنها رساله ریاضی که ما از کمال الدین میشناسیم همین رساله است که مرحوم قربانی در کتاب فارسی نامه به طور کلی رساله رو شرح داده و توضیح داده که روش چیست. و خب به حسب رساله ریاضی میگم جزو نصر رساله ریاضی حساب میشه که ما میتونیم درباره دقت ریاضیدان های دوره اسلامی بر اساس اون نظر بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر قلعه‌ای. واقعا این موضوعاتیه که آدم دوست داره بشینه پاش و ساعت‌ها هم مطالعه کنه هم گوش بده رابطه با این دانشمندان، چون به هر حال مفاخر ما هستن، دانشمندانی هستن که متاسفانه خیلی کم ازشون اسمی شنیدی، یا اگر اسمی شنیدی متاسفانه آشنا نیستیم با آثارشون و با زندگیشون و با فلسفه و اصلا ماهیت کاری که انجام دادن. من در یکی از برنامه‌ای که داشتیم در تو سهروردی داشتم عرض می‌کردم اینکه اصلا فلسفه وجودیه که این آدم معرفی کرده، اصلا چرا یک حرفی رو داره میزنه، چرا مثلا یک مسیری رو رفته. مثلا در رابطه با ملا صدرا هم همینه، در رابطه با دانشمندان دیگه‌مون هم همینه. چیزی که مهمه باید واقعا شناخته بشه این دانشمند و سبک زندگیش و افکارش و آثارشون. به هر حال حتی اگر هم قدیمی باشه و الان علم انقدری پیشرفت کرده باشه، انقدری پیشرفت کرده باشه که شاید بتونیم بگیم نیازی به اون علوم در حال حاضر نداشته باشیم، اما جسارت و نوع تفکر اونها رو باید در اون بازه زمانی خاص ما ببینیم و حداقل در اون راه دوباره بتونیم ادامه بدیم. ممنونم از شما، قبول زحمت کردیم و تشریف آوردیم، واقعا استفاده کردیم. من با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار، ممنون از شما.
زنده باد. خیلی ممنونم از شما که ما رو شنیدید، باعث افتخار ماست که در خدمت شما باشیم و در رابطه با دانشمندان و مفاخر ایرانی صحبت کنیم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره تلفن 220-50-952 و یا سامانه پیامک 3881 با ما در میون بگذاریم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
میکنم. به
قبول باشد هر آنچه که کاشتیم در این ماه، در این جشن که درو میکنیم کاشته های سبزی که برای رضای او آوردیم. جشنی است به وسعت دلهای مؤمنین، آنها که نیاشامیدند تا بدانند حال مستمندان را، آنان که عشق کاشتند تا درو کنند بندگی را. خیالشان شاد است که فطری دیگر را با رضای الهی سپری می کنند و حالا می دانند حال نیازمندان را و می مانند به عهدی خدای خود بستند در حمایت و تکریم نیازمندان. کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه آماده جمع‌آوری فطریه و کفاره شما مؤمنین روزدار در محل‌های برگزاری نماز عید سعید فطر، مسار و مراکز نیکوکاری سراسر کشور است.
چشمای هیشکی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشکی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی، خودت چی داره که پا بند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی،